یا هفت دقیقه مطالبی رو میفرمایند و بعد هم وارد یک بحث دیگری میشن، یک بحث اخلاقی درباره حب الله و حب الدنیا که خب بحث بسیار اثرگذاری بوده است برای مخاطبین و هم خود ایشان تو هم با تأثر و گریه این بحث رو مطرح میکردن، هم مخاطبین بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بودن و جو معنوی خاصی ایجاد شده بوده است. اما حالا قبل از اینکه او رو بهش برسیم، کپتان وجودی که بحثی نداریم دیگه، فقط یه تکایی از صحبتایشون و صدایشون رو پخش بکنیم، پیامونان تبرک جلسه آخر هست، فقط اشاره بکنیم که شون در جلسه شادان ابتداش چی میفرمان و بعد هم ما تکایی از بحثش موندش بکنیم و جلسه هم ما هم تمام بکنیم در حقیقت با این قصه، با این ماجرا. از مثلتون که خب ایشون میفرمان که آنچه که ما رسیدیم این بود که در حقیقت از نگاه تحلیلی قرآن کریم نسبت به عناصر جامعه و دوره‌هایی که این عناصر طی کرده اند یک رابطه‌ای وجود دارد میان دو خط در روابط اجتماعی. یک خط، خط روابط انسان با برادر انسان خودش است، یعنی روابط اجتماعی میان انسان ها، و خط دیگر خط روابط انسان ها با طبیعت است. و ایشون فرمودن که خب ما در درس گذشته و دروس گذشته فهمیدیم که این دو خط در عین اینکه مستقل هستند، اما این استقلالشون یک استقلال کامل نیست بلکه استقلال نسبیه، یعنی نسبت به هم بی تفاوت نیستن، با هم کار دارن و یک جاهایی به هم دیگر نزدیک میشن و روی هم دیگه اثر میگذارن، تأثیر متقابل دارن با هم دیگه. خب ایشون میفرمان که این نظریه قرآنی رو ما اگر بخوایم بررسی بکنیم در تحلیل عناصر جامعه و فهم جامعه به عنوان یک فهم واقعی که پایه‌ای رو بسازد برای رویکرد عام در قانونگذاری و تشریع اسلامی، باید توجه بکنیم که تشریع اسلامی در رویکردهای عام و اون خطوط اصلی خودش این متأثر می شود و یک داد و ستد و یک رابطه متقابلی دارد با دیدگاه قرآنی و اسلامی در باب جامعه و عناصر و ادوار این عناصر و روابطی که میان این دو خط وجود دارد. طبعا این نگاه بسیار عمیق و دقیق و شاملی است که تشریعات اسلامی رو یک سری امور قانونی نمی‌داند که تعبداً باید پذیرفت بشه، نه اینطور نیست، بلکه اینها رو مبتنی بر یک رؤیت و یک دیدگاه کلان اجتماعی می‌داند، مبتنی بر یک فلسفه تاریخ و نظریه اجتماعی خاصی می‌بیند، میگه اینها منبعث از یک فلسفه تاریخ و نظریه اجتماعی خاصی هستند و بعد یک دیدگاه خاصی رو مطرح می‌کند که خیلی جالب هست. متاسفانه دیگه اینجا نیامدن این رو باز بکنن و توضیح بدن، اما مطلب مثلا خیلی خاصیه، یعنی جای تأمل دارد که این رو چجور ما باید معنا بکنیم این دیدگاه ایشون رو. متاسفانه فرصت خود ایشون هم میگد که بله دیگه الان که فرصت نمیشد و معنی میذارم برای بعدش، حالا بعدن باید بیشتر هم به صحبت بکنم، خیلی اینجا جای حرف داره، ولی خب دیگه این بعد هیچ کاه متاسفانه رخ نداد و پیدا نشد این فرصت. بر تقدیر ایشون میگن که این دو خطی که وجود دارد، خط روابط اجتماعی میان انسان‌ها و خط روابط میان انسان و هستی و طبیعت، اینها این دو خط همچنان که عرض کردیم اینها یک استقلال نسبی نسبت به همدیگه دارند و همین استقلال نسبی یک قاعده ای رو می‌سازد برای عنصر ثابت در شریعت اسلامی. ایشون میگه شریعت اسلامی دارای یک عنصر ثابت است و یک عنصر بفرمایید که دارای تحول، دارای تغییر. ایشون میگه اونجایی که ما از عنصر ثابت سخن میگیم در حقیقت جایی است که ما دو خط البته روابط اجتماعی و روابط انسان با طبیعت رو به نحو مستقل از هم دیگه میبینیم. اما اون جایی که این دو خط به هم نزدیک میشن، یعنی جایی که انسان با طبیعت کار داره و این کار انسان با طبیعت اثر میگذارد بر روابط اجتماعی او و متقابلا روابط اجتماعی انسان و نوع رابطه‌ای که میان انسان‌ها وجود دارد تأثیر میگذارد بر میزانی که او به طبیعت میپردازه و سعی میکنه طبیعت رو تصویر خودش در بیاره. میگه اونجا این که این دو تا خط به هم نزدیک میشن، روابط اجتماعی انسان‌ها و روابط انسان با طبیعت، اونجا عرصه ورود عناصر متغیر هست. اینجا عناصر متغیره. شهید مطهری این بحث داره، بحث ثابت و متغیر در اسلام، بحث اسلام مقتضیات زمان رو که آقایان خواندن دیگه، اسلام و نیازهای زمان، بحث ثابت و متغیر رو متفکرین زیادی مطرح کردن. اما از این زاویه جالب است که ایشون وارد این بحث میشه، میگن متاسفانه در اینجا دیگه بیش از این توضیح نمیدهد. ایشون میگن اون جایی که این دو تا خط به هم نزدیک میشن، این دو تا خط به هم نزدیک میشوند، همچنان که ما اسمشو گذاشتیم در کتاب اقتصادانا، اسمشو گذاشتیم منطقه الفراغ، یعنی منطقه خالی. منطقه خالی، در منطقه خالی جایی است که اون عناصر متغیر، عناصر متحرک، عناصر منعطف، عناصر منعطف در شریعت اسلامی قرار دارن و اینجا جایی است که محل ورود حکومت و حاکم و حکومت در اقتصادانا. خب توضیح دادن به منطقه الفراغ اینجا ورود میکند و اینجا تشریع رو انجام میده. خب در مجموع ایشون میگن ما اون صورت تشریعی کامل اسلامی برای مجتمع رو معتقدیم که دو جنبه دارد، یک جنبه عناصر ثابت هستن و جنبه دیگر عناصر متحرک و منعطف، و میفرمان که این عناصر متحرک و منعطف همون هایی هستن که در اختیار حاکم شرعی قرار گرفتن تا اونها رو پر بکنند، تا اونها رو با قوانین متناسب با نیازهای اجتماع اینها رو پر بکنند. اما میگم متاسفانه بیش از این توضیح نمیدن. میفرمان و هذا بحث یحتاج الى کلام اکثر من هذا تفصیلا و اتنابا. میگه این بحث بسیار مفصلی است، باید مفصلا ازش سخن بگیم و الان فرصت نیست. و من المفروض ان نستوعب هذا البحث ان شاء الله تعالى لكي نربط الجانب التشريعي من الاسلام بالجانب النظري التحليلي من القران الكريم لعناصر المجتمع. بهر این بحث رو ما پی بگیریم، اونگاه است که می سلام علیکم، اونگاه است که می توانیم ربطی ایجاد بکنیم میان جنبه تشریعی و قانونگذاری اسلام با جنبه نظری تحلیلی قرآن کریم، نگاه تحلیلی و نظری قرآن کریم به عناصر جامعه. خب میگم این یه چیز جدیدی است، یه نگاه خاص و تازه است، اما متاسفانه ایشون فرصت نکردن بپردازن. بعد هم اشاره میکنن که یک بحث دیگری و بعد از ذلك یبقى علینا بحث آخر، یک بحث دیگری هم ما لازم هستش بپردازیم در نظریه اسلام، اون هم بحث از ادوار تاریخ هست. ایشون معتقدن که ادوار زندگی انسان بر روی زمین، ادوار تاریخ زندگی بشر بر روی زمین از دیدگاه قرآن، این شامل سه دور است. این ادوار دوره حوانه، دوره وحدت و دوره تشتت و اختلاف. حالا حوانه رو چی معنی کنیم؟ حوانه رو حالا در عربی زبان پرستاری معنا می کنن، اما حالا ایشون منظورش چیه از دوره حوانه؟ باز اینجا دیگه روشن نمی کنن دوره‌ای که دوره پرستاری هست. بعد دوره وحدت، دوره وحدت و بعد دوره پراکندگی و اختلاف. شاید اون دوره حوانه رو به مثلا آغاز خلقت بخوایم نظر داشته باشیم، که در آغاز خلقت انگاری خداوند به شکل ویژه، به شکل گلخانه‌ای انسان رو مثلا فرض کنیم در بهشت نگه داشته و از او مواظبت میکنه و پرستاری میکنه به این شکل. بعد دوره ایست که بشر میاد زندگی عادیش آغاز میکنه، اما دوره وحدت، هنوز پراکندگی حاصل نشده، لکن آرام آرام اون دوره پراکندگی آغاز میشه و شعوب و قبائل به وجود میان و این زندگی به شکل پراکنده در روی کره زمین ادامه پیدا میکنه. و باز دو مرتبه همین بحث رو هم میگن که کل ذلك لا يمكن ان يسعه يوم واحد و بحث واحد، میگن امروز که نمیرسیم، امروز روز آخر هستش، و اذن فمن الافضل ان نؤجل ذلك، بهتر نمیذاریم برای آینده، آینده که متأسفانه دیگه هیچ وقت رخ نداد. بعد وارد میشن به بحث اخلاقی، میفرمان و ننصرف الان من منطقه الفکر الى منطقه القلب. حالا میگن از بحث مغزی به بحث دلی میخوایم منتقل بشیم، بحث دلی منتقل بشیم و اصلا خاطرون که وارد این فضا بشیم. بحث خاصی در حقیقت به لحاظ علمی امشب دیگه در این جلسهشون نداشتن، ما فقط اگر اجازه فرمایید یکی که صوت ایشون از همین تیکه که به قول خودشون وارد بحث دلی میخوان بشن گوش بکنیم. از شما که باید اینطور داشتن چیزی میشنید شما؟ این سه دوره میگه مدعی هستن که ما این بحث اگر مطرح بکنیم میتونیم به یک دیدگاه کامل و شاملی، دیدگاه فراگیر اسلامی برسیم، و میگن اینو میخواد در ادامه بحث بکنیم بعد از تعطیلات رجب و شعبان و رمضان، ظاهرا تعطیلات موسمی اینها بوده که میخواستن تعطیل بکنن، که جالب جلسه آخرشون همین راستن رجب بوده که ما در همین ایام رجب هستیم تمام میشود. از نظرتون که ایشون میفرمان که دیگه حالا تعطیلات هیچ چی اشاره بعد از تعطیلات اصلا هستیم، ولی خب ظاهرا بحثی اون که دیگه ایشون خودش باقی میکنه چی بوده گریه کردن و حضار هم همینطور. دنیایی که ما داریم اگر بخوایم بهش عشق بورزیم و اینقدر بهش بچسبیم خیلی اشتباه کردیم. دنیای ما بزرگتر یه دنیای هارون الرشید که مثلا میگفت خورشید هر جا طلوع کنه غروب کنه در درون حکومت هارون الرشیده. خب او اگر باز به دنیا میچسبید گفتم یه دنیای بزرگی داشته، تازه همون هم ارزشش رو نداشت. خب منافای طلبی چی داریم که بخوایم به دنیا بچسبیم؟ این جا دارد که ما به دنیا توجه نکنیم و اصلا خاطر این که متأثر از دنیا نباشی. والا این Yeah. که دنیا حب دنیا برای همه مضره، منتها برای ما طلبه ها مضرتره، چون ما هم خودمون هلاک میشیم هم دیگران رو به هلاکت میکشیم، دیگران رو هم منحرف میکنیم در اثر اینکه حب دنیا جای حب الله رو در قلوب ما بگیرد، این اثر رو دارد. حالا صفت میکنیم به اجوانم در مجموع مرحوم آقای صدر، حالا بخوام یک نکته ای رو تتمه بحث عرض کنیم، در این 14 جلسه که دو روز در هفته بحث خودشون تعطیل کردن و این بحث رو میپرداختن برای طلاب و همچنین سایر اقشار مردم که حضور پیدا میکردن، سه تا کار انجام میدن به لحاظ علمی. یک کار این هست که میان روش جدیدی برای تفسیر موضوعی ارائه می کنند که این نوع از تفسیر موضوعی می تواند منجر به نظریه پردازی قرآنی شود. خیلی بحث می شود که ما می خواهیم تئوری پردازی اسلامی بکنیم، نظریه پردازی اسلامی یا قرآنی بکنیم، روش عملیش چیه؟ آقای صدر اینجا تلاش می کنند یک روش عملی نشان بدهند برای نظریه پردازی قرآنی، لذا نوع خاصی از تفسیر موضوعی رو مطرح میکنن. این بحث در جلسه اول، دوم و قسمت کوتاهی از جلسه سوم مطرح میشه. این یه بحث ایشون هست، یه کار علمی هست اینجا انجام میدن. کار دومی که انجام میدن بحث از فلسفه تاریخ از نگاه قرآن هست، این هم باز یک بعد دیگری هست. و کار سوم بحث نظریه اجتماعی از دیدگاه قرآن هست، نگاه قرآن به جامعه چیست. این سه تا بحث رو ایشون اینجا مطرح میکنن به لحاظ علمی. البته بنده بنده به لحاظ اهمیت اون بحث اولشون، یعنی روشی که در تفسیر موضوعی معرفی میکنن که این میتواند به نظریه پردازی قرآنی منجر بشه، این اهمیتش خیلی بیشتر از اون دو بحث بعدیشونه. نه این دو بحث بعدی بی اهمیت باشد، نه، اما به هر حال دو تا بحث بعدی رو دیگران هم کما بیش مطرح کردن. اما این پیشنهادی که ایشون برای تفسیر موضوعی دارد، این از ابداعات و ابتکاراتی است که ایشون ذهنشون آمده و مطرح کردن و میشود که جزء آخرین ابتکارات و نوآوری‌هایی است که از ایشون به یادگار مانده. در ضمن حالا این سه تا بحث علمی یک جهت کلی هم دارد، یک آثار دیگری هم بحث ایشون دارد و اون این که حوزه نجف که یک حوزه‌ای بوده است منحصر در فقه اصول و لاغی و علما، فقها، بزرگان، مراجع جرأت نمی کردن درسی غیر از فقه اصول بگن، چون اگر این کار رو میکردن متهم میشدن به بیسوادی. اگر مرجع تقلیدی مثلا تفسیر میخواست بگه رسما متهم میشد به بیسوادی، و سواد نداره بنده خدا تفسیر قرآن بده، این راست میگه فقه اصول بده مثلا، دقت میکنه. لذا ایشون جبر رو سعی میکنه بشکنه و نشان بدهد که ما وقتی یک حوزه علمی اسلامی داریم باید به همه ابعاد اسلام بپردازیم و یکی از مهمترین ابعادش تفسیر قرآن هست و اساساً کمان که در همین دست 14 همشون اشاره کرده است، ایشون میگه از قضا بحث قرآنی این مبنایی است برای بحث های فقهی و شریعتی ما، این پایه رو میسازه. ما باید بحث شریعتمون رو مبتنی، بحثای از شریعتمون نمیدونم فقهمون رو مبتنی بکنیم بر همون نگاه کلانی که قرآن به انسان و تاریخ و جامعه داره. باز جهت دیگری که حالا جزء ثمرات این بحث است، اون که عرض کردم اصل بحث علمی که اصلا سه تا بود، اما ثمرات، یکی از ثمرات دیگر این بیداری آفرینی است که در اقشار مختلف مردم و در مخاطبین خودشون ایجاد میکنن. خب طبعا این هم بسیار ارزشمند هستش که کاملا این بحث هایشون یک بحث های انقلابی تلقی میشه، بحث های حرکت آفرین که دعوت به انقلاب میکنن، دعوت به ایجاد دگرگونی های اجتماعی میکنن، بحث هایی که کاملا متأثر از فضای پیروزی انقلاب اسلامی ایران هست و ایشون رسما به شاگردانشون گفته بودن که بالاخره ما در راستای همبستگی با انقلاب اسلامی ایران این بحثا رو می‌خوایم مطرح کنیم. خب منتها ایشون همون که قبلا هم اشاره کردیم یک ایدئولوگ، یک متفکر، یک اندیشمند، یک دانشمند هست، طبیعتا وقتی هم می‌خواد بحث انقلابی هم مطرح کنه با همون رویکرد علمی و با بررسی مبانی به این عرصه ورود می‌کنه. این هم از جمله دیگر ثمرات این بحث هست. ولی زیرا خب می‌بینید که همین بحثان که مطرح می‌کنند، دستگاه حکومت صدام هم بسیار به ایشون حساس میشن و دیگه احساس می‌کنن که دیگه تحمل ایشون غیر ممکنه، ایشان تا حزب بعث ساقط نکنه دست بردار نیست. لذا خب ایشون دستگیر می‌کنن و مدت طولانی به بدترین شکل ممکن با تضییقات خیلی خیلی شدیدی در منزلشون، ایشون حبس خانگی هستش با خانواده خودش، در بدترین شرایط ممکن در حبس خانگی به سر میبره، ارتباطات او قطع هست و خب این مدت طی میشه تا زمانی که یک فرجه و یک فرصتی برایشون ایجاد میشه، مأمورها میرن، حبس خانگی برداشته میشه، در منزلشون باز میشه که 10 روزی ظاهرن، 10 روزی 2 هفته‌ای این حبس خانگی مرتفع میشه و برداشته میشه. مرحوم سر و اطرافیانشون و شاگردانشون که میان خب دیگه حال دوربر استاد که ایام آزادی، ایشون میگن که این آزادی موقته، این ادامه نداره، فقط و فقط سران حزب بعث و شخص صدام و استخبارات عراق اینها میخوان تست بکنند فضای نجف رو. اگر در این ایامی که هست برداشته شد بزرگان درجه 1 نجف به دیدن من بیان و از آزادی من استقبال بکنند، حکومت از کشتن من میترسه. اما اگر اینها نیان به دیدن من، بدانید حکم اعدام من صادر شده، امضا شده. این بیان آقای صدر بوده. خب روزها یکی پس از دیگری طی میشه، هیچ یک از بزرگان نجف به دیدن ایشان نمیان، هیچ یک، متاسفانه. نه حالا دیگه نام نخواهیم ببریم، نه استاد ایشان نه دیگران، هیچ کس متاسفانه در این ایام از بزرگان تراز اول و حتی تراز دوم نجف کسی به دیدن ایشان نمیاد، انگار نه انگار. یعنی برداشت این بوده است که بله آقای صدر کار خودسرانه ای میکنه که ما هم تایید ما هم نیست، یعنی چه این حرکت و انقلاب و فلان از این حرفا، و همه در گوشه میخزن و کسی، تنها کسی که در این ایام به دیدن آقای صدر میاد و بالاخره از علما حساب میشده، نه رتبه 1 و رتبه 2 لااقل میتونیم حسابش بکنیم، مرحوم آیت الله سید عبدالاعلای سبزواری صاحب کتاب مهذب الاحکام که تا اینجا روی میزم هست، مهذب الاحکام و سایر آثار و تألیفات اینها، همون شخصیتی که بلا فاصله بعد از آیت الله خویی به شکل طبیعی به عنوان مرجع تقلید در نجف اشرف معرفی شد، لکن 1 سال بیشترشون زنده نمان بعد از آیت خویی، مرجعیتشون 1 سال بیشتر دوام نیاورد که بعد از اینکه ایشون از دنیا رفت اون وقت دیگران و از جمله آیت الله سیستانی و اینها مطرح شدن، وگرنه وقتی آیت خویی از دنیا رفت به شکل طبیعی مردم گرایش به سمت مرحوم آیت الله سبزواری پیدا کردن، استاد عبدالعلای سبزواری رحمت الله علیه. ایشون هم بسیار بسیار انسان والا، معنوی، اخلاقی و جایگاه بسیار رفیعی داشتن. بعد در تحقیق فقط ایشون میاد جناح صدر، کلبه ایشون هم برایش تبعاتی داشته، یعنی اذیت‌های متوجه ایشان شده است که ایشون رفت جناح صدر، ولی خب نکشتمشان، یعنی ایشون آخرش هم باز به مرگ طبیعی حالا از دنیا رفت، بالاخره زندگیشو کرد اینها و فلان، ولی دیگر هم متاسف نیامدن. وقتی که دیگه تپش ده روزی طی میشه و دیگه آقای صدر یقین میکنه که دیگه که اون بزرگان اصلی که روشون حساب باز میشه، مراجع نجف، اینا دیگه نخواهند آمد دیدن ایشون، آقای صدر به اطرافیانشون میگن که تمام شد، حکم اعدام من امضا شد، حکم اعدام من امضا شد. عرضم که و خب متاسفانه همین هم شد دیگه، یعنی دو مرتبه حس رو برگردوندن، ایشون رو محصور کردن، بعد از مدتی هم که ایشون رو گرفتن بردن بغداد و ارسان حدثون که و بعد هم که آمدن دنبال خواهر ایشون گفتن که برادر تو رو خواسته، حالا من که دروغ هست اونم که میدانست رای ندارد بیه شهید بنت الهدا صدر، ایشون هم یه خانم متفکری بود و نویسنده بود و صاحب آثار، ایشون رو هم بردن در بغداد و به شدت این خواهر و برادر رو شکنجه کرده بودن، به شدت شکنجه کرده بودن. و مثلا بنت الهدا، شهید بنت الهدا صدر، خواهر شهید صدر رو حتی اعضای بدنش رو قطع کردن، تکه تکه کردن، زنده زنده بریده بودن. عرض داشتیم که خود شهید صدر رو هم در حالتی که ایشان زنده بوده، محاسن بلند ایشان، محاسن مبارک ایشان رو آتش میزنن که با آتش محاسنش صورتش میسوزه، اینقدر ایشون شکنجه کرده بودن خدا میداند. بعدن خب افسرهایی که توی ماجرا بودن گفتن که در ماجرای شکنجه شهید صدر صدام شخصا حضور داشت و شهید صدر رو با شلاق میزد، با شلاق میزد و میگفتش که تو میخوای حکومت منو ساقط کنی، تو میخوای منو سرنگون کنی، و با یک هرسی شهید صدر رو میزد. خب اینها رو به شهادت رسوندن و مخفیانه دفن کردن. تنها کسی که خبر کردن از اقوامیشون شهید صدر ثانی سید محمد صادق صدر، ایشان در خبر کردن که بیا ببین که اینا کشته شدن، که بعدن نگن نه اینا زندن، آره جای مخفی شد، نه خیر کشته شد دیگه، مخفیانه شبانه دفن میکنن و تمام میشود. بعد از سالها بناشون هم میده که روی اون جنازه شهید صدر و قبل ایشون خیابان بکشه که دیگه هیچ اثر و آثاری نباشه، اما بایی که قبرم آشکار نبوده، اما در این حال گفته حالا شاید مثلا کسی یادش مونده باشه اونجا رو هم خیابون میکشیم که دیگه خلاص تمام بشه. اون دفن، اون کسی که دفن کرده بوده، او میاد و میره یواشکی شبانه جنازه شهید صدر رو از داخل اون قبر در میاره، جابجا میکنه، جابجا میکنه برای یه محل دیگری که خیابون هم میکشن، مثلا دیگه خیابون جنازه رو قبرشون رد نمیشه، به محل دیگری منتقل می‌کنن که الان اون محل تقریبا دیگه الان ملحق به وادی السلام شده. خب البته وادی السلام دیگه خودش شهریه برای خودش، اینقدر بزرگه که دیگه انتهاش تقریبا به همون محل مقبره شهید صدر هم رسیده است. حالا آیا رفتن مقبره قبر شهید صدر یا نه، حال برید خوبه برای زیاد، الان که حتما خیلی دیگه تشکیلاتی براش ساختن، وقتی که ما رفتیم نه، همین قبر بود، هنوز خیلی مفصل نبود و اینها رو زیارت کردیم. اصلا خاطرتون که و حتی اون شهید صدر ثانی، همون یکی از عموزادگان شهید صدر، خب ایشون بعدن شهید شد که وسیله صدام بشه، ایشون هم ظاهرا تشخیص شهید صدر، تشخیص ایشان نسبت به شهید صدر از رو انگشتر شهید صدر، یعنی که چیزی از چهره شهید صدر نه باقی نمانده بوده به اون شکل که بخواد تشخیص بده، ظاهرا از روی انگشتر تشخیص میده که این انگشتر بله انگشتر اختصاصی آقای صدره که دیگه هنوز صورتش باقی مونده بوده، ولی که اینقدر شکنجه شده بوده. به این وقت اینها با خون خودشون، با فدا کردن جان خودشون، این اسلام رو و این تشیع رو و این معارف رو به ما رسوندن. واقعا ما الان با اینها چه داریم میکنیم؟ ما چه برخورد داریم با این مسائل، با این علوم، با این معارف؟ ما گاهی اوقات حتی حال خواندن این کتابا رو هم نداریم، حال فراگیری اینا. حالا مجاهده که نمی کنیم هیچی، تلاش که نمی کنیم که هیچی، حداقل حال خواندن و مطالب اینا هم نداریم که اینا با این سختی، با تحمل این شکنجه ها، با تحمل این آزارها و فشارها، اسلام و تشیع رو به ما رسوندن. علمای گذشته چقدر ما شهید داریم، شما ببینید کتاب شهداء الفضیله علامه امینی فهرست بلند بالایی از علمایی که نه در طول تاریخ به شهادت رسیدن، چقدر اینا شکنجه تحمل کردن، چقدر اینا سختی کشیدن، چه شخصیت های عظیم القدری تا اسلام و تشیع به ماها رسید. و ما اگر قدر ندانیم حقیقتا جا دارد که بر اساس سنت های الهی در تاریخ ما سیلی بخوریم، سیلی محکم بخوریم، و انشاءالله که خداوند ما رو از رهروان راه این علمای شهید قرار بدهد و ما رو از مجاهدین در راه خودش که در زمان غیبت و انشاءالله چه در زمان حضور قرار بدهد و از مستشهدین در پیشگاه حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. هدیه به روح آقای صدر و همه علما، بزرگان، کسانی که برای ما زحمت کشیدن، برای اسلام زحمت کشیدن تا این دین و مذهب به ما رسید. فاتحه‌ای و صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آله.